بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چهارشنبه 28 اسفند 1398. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين خارج اصول. گفته شد که گاه یک روایت نسبتش با قرآن نسبت خاص به عامه. خب اینجا معمولا حرف اصولی ها روشنه، میگن خاص میشه مخصص عام قرآنی، حتی صدق مخالفت هم اینجا قبول ندارن، صدق مخالفت رو، چون جمع عرفی ممکنه به همین شکل عام رو حمله بر خاص کنیم. ولی ما گفتیم که در همین جا گاه اتفاق میفته که اون خاص معارض داره، یه خاصی معارضشه که قهرن اون خاص دوم معارض میشه در راستای دلالت قرآن. در اینجا ممکنه قائل بشیم که خاصی که معارض داره مخالف قرآنه. نگید شما که گفتید خاص مخالف عام نیست. جواب میدیم حتی اگر معارض داشته باشه، به عرفم بدید، میگه خب بله اگر معارض نداشت ما جمع عرفی میکردیم، اما الان که معارض داره نمیتونیم جمع عرفی بکنیم، اون خاص اول رو مخصص عام قرآن قرار بدیم. خب خاص دوم رو چه کار کنیم؟ این که من در جلسه دیروز گفتم ما باید خاص قرآن رو، یعنی خاص روایت رو مقابل قرآن چشم رو نبندیم میگیم مخالف نیست، باید دو قسم درست کنیم، باید تفصیل بدیم و بگیم اینجا واقعا مخالفت هست. وقتی مخالفت شد، اون خاصی که موافق قرآنه میشه راجع، اون خاصی که مخالف قرآنه میشه مرجوع. اشکال داره روایت ابن حنزله این مورد رو هم شامل بشه؟ با اینکه مخالفت صادقه، ولی جوری نیست که از حجیت بیفته. به همین خاطر هر زمان معارض دوم از کار بیفته، معارض اول که دیگه معارض نیست حجته. یه مثال بزنیم که از فضای فرض بیام بیرون. البته اینم بگم قبل از مثال، تازه همه این حرف ها رو مبنایی است که بگیم خاصه روایی مقدم میشه بر عام قرآنی و عام قرآنی با خاص روایی تخصیص میخوره. ولی قبلا اشاره میکردیم که این مبنا الانها مشهور شده، مجمعان علیه شده، وگرنه در گذشته ها بعضن مخالفت هایی ما از بزرگان داریم که می گفتن هر عام قرآنی با خاص روایی تخصیص نمی خوره. قرآن دستور اساسی، قانون اساسیه، و قانون اساسی در تخصیص خوردن ظرفیتش مثل غیر قانون اساسی نیست. این رو بعضی ها دارند. حالا ما اون مبنا رو اصلا نمیریم سراغش. همطور هم که تو برگه نوشتیم بر اساس مبنای مشهور میخوام حرف بزنیم. یعنی مبنایی که میگه خاص روایی میتواند مخصص عام قرآنی بشه، مثل خاص روایی که میتونه مخصص عام روایی بشه میتونه مخصص عام قرآنی هم بشه. حالا بر همین مبنا که مشهوره یه مثال بزنیم. ببینید ما در قرآن کریم در سوره نساء آیه 12 داریم که زنان از اموال شوهر ارث میبرن. اگر شوهر بچه نداشته باشه یک چهارم زنش میبره، اگر متوفا شوهر متوفا بچه داشته باشه و رو از زن دیگه، این خانم یک هشتم میبره. لهن ربع مما ترکتم و لهن ثمن مما ترکتم، یک چهارم یک هشتم. تعبیر قرآنم ما ترکتمه، ما ترکتم منقول رو میگیره، غیر منقول رو هم میگیره، زمین، مزرعه، آب، ماشین، کتاب، خانه، هرچ. وسائل شخصی رو میگیره، وسائل غیر شخصی رو هم میگیره. و ظاهرش هم اینه که در خود مال شریکن، از ما ترکتم برای اونها یک چهارمه، نه که از قیمتش میبرن، از خودش نمیبرن. این قرآنه، یک چهارم یک هشتم، عامم هست ما ترکتم. ولی میام سراغ روایات، میبینیم روایات تفصیل میدند. اگر برگه رو داشته باشید، برگه هم نبود میخواید، چون بد نیست متن حدیث رو با هم بخوانیم و شما هم کنترل کنید، در وسائل جلد 26 اگر طریق نرم افزار میارید، صفحه 205 و 206 حدیث 1 جلد 26. اگر هم برگه رو پیشتون دارید برگه رو نگاه کنید. عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر، ان المرأت لا ترسو مما ترک زوجها، همسر ارث نمیبرد از شوهرش، از آنچه که شوهر جا گذاشته. من الغرا، اگر مزرعی داره، قریه ای داره، و دور، خانه، و سلاح، و دواب، شیعا، سلاحی داره، دابه ای داره، اینا جز حوه هست، مال پسر بزرگتره. اما و ترس و من المنقول، منقول چیه؟ البته سلاح و دواب هم منقوله، ولی جز حوه هست جدا میکنه. و ترس و من المال و الفروش و ثیاب و متاع البیت مما ترک، البته بعضی چیزا رو از قیمت میبره نه از خود عین. و تقوم النقص، قیمت میشه نقص، نقص حالا مصالح خانه یا چوب که تو خانه به کار رفته. ول ابواب ول جزوع ول قصب، نیهایی که منظور امروز میگن قیمت بنا. فتو تا حقها من، حقش از اینا داده میشه. پس از یه چیزایی نمیبره، از یه چیزایی میبره شریک میشه، از یه چیزایی هم قیمتشو میبره. خب این کجای قرآن بود با این تفصیل؟ یه دونه روایت هم نیست، دوتا نیست، سه تا نیست، بلکه متواتر ادعا شده. خب در اینجا اگر ما بودیم و قرآن و این روایات که یکیشو خواندم میگفتیم میشه مخصص قرآن بر مبنای مشهور، خاص، عام، و اینجا میگفتیم مخالف قرآن هم نیست بر اون مبنایی که آقایون میگن خاص، مخالف به حساب نمیاد. اما قصه اینجاست که این روایت و روایات معارض دارند، معارضش نادر روایاتی است که دلالت میکنند زن از همه چی ارث میبره. اصلا بحثم سر همین چیزاست. امام میگن میبره. یه روایت هست از فضل ابن عبدالملک و عبدالله ابن ابی یعفور که در همان جلد 26 صفحه 212 و 213 حدیث 1 امام صادق میفرمایند، یعنی از امام سوال میکنه، سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته او عرضها من التربت شیئا، آیا مرد شوهر از خانه زن، از زمین، تربت خاک، زمین کنایه از زمین هست، ارث میبرد؟ ایکون و فی ذالک به منزلت المرأه فلا یرث من ذالک شیئا، یا نه مثل عکسشه، یعنی مثل زنه که اینا رو ارث نمیبره از شوهر. امام فهمودن که ابدا، یرثها و ترثه من کل شیء ترکه و ترکت. گویا و لهن مثل الذی علیهن، علیه و لهن و لهم مثل الذی علیهم، یه هم چیزی میشه. خب اینجا قرآن داریم با دو گروه روایات معارضه هم. آیا نمیتونیم دست بزنیم رو اون روایت اولی بگیم این مصداق مخالف قرآنه، و دست بزنیم رو این دومی بگیم مصداق اون یکی مخالف قرآنه، این موافق قرآنه؟ اگه اشتباهی لفظی کردم اصلاح کنم. پس دست میدن رو روایت اول میگیم مخالف قرآن، رو دوم میگیم موافق قرآن. هی شما بگو آقا اینجا عام و خاصه، میگم عام و خاص هست، اما اگر معارض نداشت این مقدم شدن گروه دوم، روایت ابو بصیر که در راستای قرآن هست، معناش این نیست که روایت اول از حجیت افتاده، به طوری که اگر این معارض نبود روایت اول کارا نبود. نه، هر دو حجتن، اما یک حجت چون موافق قرآن هست بر اون حجت که مخالف قرآنه ترجیح پیدا میکنه. ببینید حالا هنری که ما مثلا اینجا به خرج دادیم این بود که ما توانستیم موردی پیدا کنیم برای مقبوله ابن حنزله که مخالف قرآن صادق هست برش، ولی از حجیت نیفتاده، شده مرجوع، نسبتم عام و خاص درست کردیم. این که آقایون میگفتن صرف این که امام تعبیر کردن مخالف قرآن قهرن، این باید از حجیت بیفته، اگر متباین بود با قرآن از حجیت میفتاد، ولی حالا که خاصه از حجیت نمیفته. ثمرش هم اینه که هر زمانی معارضش از کار بیفته، که اتفاقا اینجا افتاده، الان عرض میکنم ادامه بدم، مطلب جالبه، اون معارضه کار خود، اون مخالفه کار خودشو میکنه، ولی اگر اینجوری فرض کردیم دیگه مخالف صادقه. البته من یه نکته بگم، ما تو این مثالی که زدیم و پرورشش هم دادیم، مستظرم هستید که پشت این حرف ها ده ها ساعت کاره، یعنی اینجور نیست که مثلا همینجوری یه روایت دیده باشیم. من ساعت ها رو این قضیه وقت گذاشتم، روایات، چون یه جزوه هم از ما منتشر شده. یه زمانی یکی از آقایان در یکی از دانشگاه ها صحبت کرده بود راجع به ارث زن، و خلاصش این که وقتی قرآن میگه به طور عام، چرا فقها فتوا دادن که زن از فلان ارث نمیبره، از فلان نمیبره، و اینجا ظلمی به زن شده. خب در یه محیط دانشگاهی غیر تخصصی برای این بحثا اینجور مسائل رو مطرح کردن مشخصه که چقدر دور از سلیقه است اولا، و چقدر بد برداشت میشه ثانیا. اون زمان من ناراحت شدم، حساس شدم، آمدم و جواب اون سخنران رو دادم. جامعه محترم مدرسین حوزه علمی قم آمد این جواب رو با یک جواب دیگه، البته نه در این رابطه، در یه رابطه دیگری با هم چاپ کرد که آدرس هم دادم. یک دفترکی شد تحت عنوان عیار اجتهاد، بخش اولش از جناب آقای یزدیه و بخش دومش از بنده است. ایشون یه قسمتی رو نقد کرده، من همین قسمت رو. اونجا ما این بحث رو در 27 صفحه بحث کردیم. البته من همونجا هم گفتم نظر نهایی خودم نیست همونجا، ولی خواستم نشان بدم که اینطورم که وانمود شده بود ظلمی شده، مثلا فقها هم بر اساس احتیاط یه حرفی زدن، اینجوری نیست. حالا چی میخوام الان بگم؟ من میخوام الان بگم که این مثالی که ما زدیم که روایات، حالا گاهی میگن هرمان زوجه از ارث اقار، گروه اول، این روایات معارض داره و مخالف قرآنه. معارضش هم روایات گروه دومه. البته ما اینجا نمیخوایم به قول معروف وسط دعوا نرخ طی کنیم. من خواستم یه مثال بزنم، وگرنه بهتون بگم از نظر فنی روایات گروه اول که معارض قرآن به حساب میاد به قدری متعدد و قوی است که ادعای تواتر شده. اون نوشته رو ببینید که آدرس دادم، متوجه میشید. تازه یه چیز دیگه، درست روایات معارض قرآن اینو که دلالت میکنه بر این تفصیلات، ولی جالب اینه که مخالف عام است، یعنی یه امتیاز داره، یک ضد امتیاز. ضد امتیازش اینه که بله مخالف قرآنه، یعنی مخالف عام قرآنه، اما یه امتیاز داده که موافق عام است. برعکسش اون روایات موافق که گروه دوم باشه، اونا موافق عام است، موافق عام است. و امام در سنجه سوم دو چیز رو با هم فرمودن، موافق قرآن اگر بود و مخالف عامه. اینو بگیر، و اگر مخالف قرآن بود و موافق عامه رها کن. این مثالی که ما زدیم این مشکل رو داره که امتیاز موافق قرآن رو داره اما مخالف عامه نیست، بلکه موافق عامه است. البته اینجور گفتن، من گاهی شک میکنم عامه فتاواشون مورد اتفاق بوده، ولی حالا اینجور گفته شده. اینم یه مطلب دیگه. مطلب دیگه اینه که ما در روایات ارث زوجه فقط این دو گروه نداریم که من اشاره کردم، یه گروه سومی هم داریم که تفصیل میده. میگه اگر زنان بچه داشتن از این شوهر، از ربا و خانه و، حالا بگیم خانه یعنی هرچی که غیر منقوله، میبرند. اگر بچه نداشتن محروم میشن. اذا کان لهن ولدون اعطین من الربا، که مفهومش اینه که اذا لم یکن لهن ولد فلا تعطین من الربا، از ربا و خانه چیزی بهشون داده نمیشه. حتی بعضی فقها هم همین فتوا رو دارن. اینا نمیگن زن مطلقا از اقار ارث نمیبرد، نمیگن میبره، تفصیل میدن. در کشور ما هم که میدانید قوقاییه. قبلا در قانون مدنی آمده بود که همین فتوای مشهور نزدیک به اتفاق که زنان نمیبرند، دادگاه ها هم حکم میکردن، مشهورم میگفتن. بعدن نظری داده شد از سوی رهبری که ببرند. رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان قبول نداشت نظر رهبری رو، اما از اون برم صلاح ندید رد کنه و شد قانون. الان دادگاه ها همه اموال شوهر رو، حالا فقط نمیدونم حوه رو چه کار میکنن دادگاه ها، آیا جدا میکنن یا حوه رو هم یک هشتم یک چهارم میدن و چیزی به نام حوه الان نیست. نمیدونم، نگاه نکردم قانون رو یا رویه قضایی دادگاه ها رو. به هر صورت من خواستم یه مثالی که به ذهن تقریب کند، اما آیا این مثال التزام فقهی داره، ملتزمون به فقهی هست یا نه؟ مسلم بعضی ها ملتزم شدن، گفتم الان قانون ما بر همین اساسه، دادگاه ها بر همین اساس حکم میکنن، ولی خب خلاف مشهوره نظر فقه هاست. خب ببینید چه کار داریم میکنیم. من یک کمی دیگه ادامه بدم و رها کنم. قصه از اینجا شروع شد که گفتیم برخی ها به این دلیل مقبوله ابن حنزله رو گفتن برای تمییز حجت از لا حجت، که در سنجه سوم امام تعابیرشون موافقت قرآن، مخالفت عامه است، یا از اون طرف برای مرجوحیت. این برای مرجوحیت نیست، برای رجحان نیست، برای حجت از لا حجته. ما عرض کردیم نه، دو رقم موافقت و مخالفت داریم. اگر تباین باشه بله، ولذا بخش تباین میره تو روایات عرضه و تر. اگر عام و خاص باشه که اینقدر معطلمون که تا توضیح بدیم، این داخل در مقبوله باشه، چه اشکال داره؟ حالا برای این که بس تمام بشه، اگر عام و خاص منوج باشه چطور؟ یعنی سوال اینه، اگر مخالفت یک روایت، یک دلیل با قرآن به نحو عام و خاص منوج بود، ولی یه روایت دیگر با قرآن کاملا موافق بود، به نوع عام خاص منوج مخالفت نداشت، آیا اینجا میگیم حجت از لا حجت یا نه؟ در اینجا ما صرفا به عنوان رجحان نگاه میکنیم، فقط رجحان، و نمیگیم از حجیت بیفته. خب تا مثال نزنیم ذهن آماده نمیشه، ولی اجمالا بگم آقای نائینی یادتون باشه عام و خاص منوج رو میگفت مخالفت به نحو عام و خاص منوج مخالفتی است که باعث مرجوحیت میشه، نه باعث سقوط از حجیت. البته نه مثال زد نه توضیح داد. یه مثالی رو دیدم، یکی از نویسندگان معاصر مرحوم آقای معرفت در التفسیر الاثری الجامع، کتاب های آقای معرفت عموما کتاب های خوبی است، ایشون گاهی مصاحبات قابل نقد جدی داره، برخی مقالاتش هم که من دیدم قابل نقد جدیه، ولی شاید جاهایی که وارد حوزه فقه شده، اما تا وقتی در قرآن و علوم قرآن و پیرا تفسیر صحبت میکنه نوشته های قوی میداره، قابل استفاده است، یه وقت در اثر بیخبریمون محروم نشیم، چه التمهیدش که معروفه، چه همین التفسیر الاثری الجامع که من تا 6 جلدشو دارم، نمیدونم جلدهای دیگه هم داره یا نداره. به هر حال ایشون در اوج وقتی که میتونست کار ارائه بده رحلت کرد، رحمت الله علی و علی جمیع العلماء. ببینید ایشون یه مثال اینجوری میزنه، میگه که ما در قرآن داریم ما علی المحسنین من سبیل، درست، ما علی المحسنین من سبیل، محسن سبیلی برش نیست. میدونید اینجور معنا کردن که یعنی اگر کسی محسن است، خیرخواهانه، غیرخواهی داره، حالا اگر خسارتی هم بزنه ضامن نیست، که اصطلاحا میگن قاعده احسان، نفی زمان از محسن، نفی زمان از محسن. همینطور که نفی گناه نفی عقوبت میشه، نفی زمان هم گفتن میشه. ما علی المحسنین من سبیل، این آیه دلالت میکند بر نفی زمان، از مثل پزشکی که خیرخواهانه میخواسته مداوا کنه ولی یه کاری ازش صادر شده که مثلا باعث شده شخص تلف بشه یا نقص عضو پیدا کنه، البته بدون عمدا، من غیر ان یکون عامدا، که دیگه محسن نیست، هستم اونجا مسیئه. این آیه دلالت میکنه. اما از اون طرف دلیل داریم لا ضرر ولا ضرار، حالا فل مسلم علا مؤمن، این دلیل هم دلالت میکند که کسی به کسی ضرر بزند ضامن است. خب اون قرآن، این روایت چه نسبتی با هم دارند؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک ماده اجتماع دارند، دو تا ماده افتراق. ماده اجتماعشون همین طبیبی است که ضرر زده، چون آیه میگه زمان نداره، محسن است، حدیث میگه چون ضرر زده ضامنه، میشه ماده اجتماع. دو ماده افتراق هم دارند، ضرر زننده ای که محسن نیست، محسنی که زار نیست، اینا ماده افتراق هم دیگه. و هر جا دو تا دلیل ماده اجتماع داشته باشن و دو ماده افتراق، اصطلاحا میگن عام خاص منوج. تصور شد که بین یک آیه و یک حدیث، حتی ما بخوایم بحث کنیم باید برای این حدیث باید یه معارض درست کنیم، ولی الان میخوام فقط عام خاص منوج درست کنیم. اینجا آقای نائینی میفرماید که شما نباید حدیث لا ضرر رو، بله چون در ماده اجتماع آیه رو مقدم کنید، اما نباید بگید این حدیث از حجیت افتاد. چرا از حجیت بیفته؟ بلکه مرجوحه. لذا اگر یک روایتی دیگه داشتیم غیر از قرآن اومد گفت محسن ضامن نیست، باید بگردیم در روایات ببینیم کسی که محسن از ضامن نیست. داریم تو بعضی روایات اونا میشن همسو با قرآن. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم لا ضرر از حجیت افتاده، فقط در تعارض با یه روایتی که همسو با قرآن هست میره کنار، میره کنار، یعنی مرجوه، نه لا حجته. پس در عام خاص منوج هم مخالفت هست، اما نه مخالفتی که روایت را از حجیت بیاندازد، ولذا این روایت اگر معارض نداشته باشه یا تا جایی که معارض نداره معتبر لا ضرر و لا ضرار. این مثال زده شده برای عام خاص منوج. البته ما رو مثال حرف داریم نه روی مفاد و مطلب. ما هم البته بگم بهتون قبول داریم اگر یک جا دو روایت بودن معارض هم، اما یکی از این روایات با قرآن تعارض داشت، یکی از روایات با قرآن تعارض نداشت، اونی که تعارض داشت نه به تباین که گفتیم، نه به عام خاص مطلق که توضیح، بلکه به عام خاص منوج. اینجا وجهی ندارد که این روایت بشه لا حجت. البته تا وقتی معارضش هست، چون معارضش همسو با قرآنه، گویا قرآن و اون معارضه دست به دست هم میدن و اون روایت بی پناه رو در ماده تعارض و مخالفتش با قرآن از کار میاندازن، اما از کل از کار نمیاندازن. اینم میتونه داخل در مقبوله ابن حنزله باشه. نتیجه این میشه که آقایان هی نگید صرف آمدن مخالفت با قرآن کافیه برای سقوط روایت از حجیت. البته این مثال که ایشون زد و برداشتی که کرد دو سه اشکال داره، میگم مثال اشکال داره نه مطلب. احساس میکنم امروز بحث طولانی شد، زیاد شد، انشاءالله فردا اون نکات رو عرض میکنیم. فردا پنجشنبه است، 29 اسفند، اینو حواسم هست، ولی ما انشاءالله فردا هم بحث داریم اینو به یه جایی برسونیم. راجب به دو هفته آینده که میشه اول فروردین به بعد، ببینید ما اون چه مسلمه هفته اول رو تعطیل خواهیم کرد، یعنی من دو سه تا کار دارم باید به اون کارها برسم، ناچار هستم هفته اول رو تعطیل کنم که میشه از دوم فروردین قهرن، بله، تا هشتم فروردین جمعه. راجع به شنبه نهم فروردین هفت که میشه هفته دوم، هفته دوم البته دو سه روزش تعطیله، حالا ما تعطیل بکنیم نکنیم، روز 12 فروردین روز جمهوری اسلامیه که قاعدتا تعطیل میشه، اما حالا چهارشنبه 13 فروردین ما که امیدواریم به عزت و عظمت صدیقه طاهره و صاحب این مملکت آقا امام زمان علیه ما صلوات الله تا اون زمان ها همه این قضایا حل بشه و خب مردم به کارشون برسن، به دید و بازدیدشون هم برسن. خب اگه اونطور باشه که وچی نداره برای درس، منتها دوستان حواستون باشه بعدن نگید ما متوجه نشدیم، ما شنبه که 9 فروردین باشه احتمال داره درس بذاریم، یعنی شنبه یک شنبه دو شنبه رو بخوانیم حداقل، اگه چهارشنبه هم نخوانیم 3 روز هفته رو بخونیم. البته این بستگی داره به اوضاع اون زمان، حتی اوضاع این که حالا من کارم تموم میشه یا نه، ولی اگر اینو دیگه همون روز 9 فروردین شما میتونید درس رو ببینید، اگر درس اومد رو کانال و رو سایت پس ما تعطیل نکردیم، اگر درس نیامد تعطیل کردیم. ضمنی که من رو سایتم میذارم، دوستان آدرس سایتو دارید سایتو نگاه کنید، ما یکی دو روز زودتر اطلاع رسانی میکنیم. پس علل حساب فردا درس هست 1، هفته بعد درس نیست 2، هفته بعد بعد بستگی داره به اوضاع و وضعیت کشور و این ویروس کذا. اگر احیانا تعطیل باشه هفته دوم قهرن میریم هفته سوم شنبه 16 فروردین که میشه 10 شعبان، ولی اگر اوضاع به همین شکل باشه احتمال این که ما 2-3 روز هفته دوم رو درس بزنیم زیاده. منتها یه نکته بگم به کسانی که درس رو دارید گوش میکنید، میخواستم فردا بگم، گفتم حالا ممکنه فراموش بشه یا بعضیا گوش نکنن فردا رو فکر کنن تعطیله. ببینید فضلا، ما نیاز نیست کسی به ما سفارش کنه یا درخواست کنه یا آیه و حدیث بخواند، ما در مقابل وقتمون مسئولیم و یک طالب دین تعطیل نداره، تبدیل داره، تبدیل داره. شما یه ضربه در بزنید رو تعطیل تا آخر عمر، حتی وقتی انسان مریض تو بسترم هست، اگر البته بتواند، باید کارو تبدیل کنه. شما الان میتوانید از پس فردا جمعه که دیگه درس تعطیل میشه، حالا یا برای 8 روز یا برای 15-16 روز خب مطالعاتتون رو شک بدید. خیلی باید انسان مطالعه بکنه. اگر بخواد در همین زمینه فقه و اصول کار بکنه، قواعد فقه کار بکنه، به هر حال باید از طریق نرم افزار، از طریق کتاب، حالا هر که هر جور میتونه، یه مقدار مطالعه، یعنی درس دادن استاد انسانو مدیریت میکنه، ولی در تعطیلی انسان خودشو مدیریت میکنه، اونم یه مزایایی داره. من معتقدم شما از همین الان برای 7-8 روزتون یک برنامه تعریف کنید. حتی ممکنه برید دو کتاب تاریخی بگیرید بخونید، یکی دو کتاب در عقاید مطالعه کنید، یا یه جلد تفسیر مطالعه کنید. البته کتاب‌هایی هم که ما داریم، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، فقه و حقوق قراردادها، خوب نیست دوستان من عرض بکنم، ولی شما ما رو میشناسید. به نظر من این کتاب‌ها کتاب‌هایی است که باید انسان کاملا برش وقوف پیدا کنه، چون نگاه به انسان میده. کسانی که استادن فردا میخوان مکاسب تدریس کنن، کتاب فقه و حقوق قراردادها چقدر به کارشون میاد. شما یک لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل حساب کنید، این با بای مقابله است یا سببیت، خیلی فرق میکنه در استفاده، در معنا، در فتوا. خب اینو کجا میخواد یه جا بحثشو ببینید؟ پراکنده کارتون خواب تو کتاب ها هست، اما اینو میبینید شما در فقه و حقوق قراردادها یک جا بحث شده. نظر سببیت، نظر مقابله، اثر قائل شدن به قول اول، اثر قائل شدن به اندیشه دوم و اندیشه صحیح. انسان با وقوف کامل فردا مکاسب رو تدریس میکنه. اوفو بالعقود، این الف و لام عهد استغراق پدیده های نوپدید و شامل میشه نمیشه، 6 تا دلیلی که مخالفان دارند، ادله‌ای که موافقان دارند، اینا رو شما اونجا میبینید. احل الله البیع و حرم الربا، این اصلا قول کفاره یا قول خداونده؟ دلیل هر کدام چیه؟ استفاده از هر کدام چگونه است؟ اقسام ربا. به هر صورت خب بحثایی است که به نظر من هیچ وقت هم اینا تدریس نمیشه و لازم هم نیست انسان همه رو تدریس شرکت بکنه. من فقط قدری دارم بی احتیاطی هم میکنم. اگر فضلایی که صدای منو میشنوید از این کتابهایی که حالا من خودم نوشتم میخواد مطالعه کنید و ندارید، مثلا فقه و عقل رو میخواد بگید ندارم، فقه و عرف، و برنامه دارید که در این هفته مطالعه کنید، با ما یه تماسی بگیرید. من به عنوان ایدی رجبیه 27 رجب و ایدی شعبان برای شما بزرگواران یکی از اینا رو، البته به شرطی که داشته باشم، چون ممکنه شما تماس بگیرید دیر تماس بگیرید تمام شده باشه، یه مقداری هست در اختیارتون میذارم که برنامه تعطیل رو تبدیل کنید به تبدیل. تعطیل کردن فقط آفت اتلاف وقت نداره، هم بحث شرعی داره، هم گاهی انسان حوصله‌اش سر میره، اعصابش خرد میشه، پا میشه میره بیرون، مشکلاتی درست میکنه، ولی خب وقتی مشغول باشه دیگه سرگرمه دیگه، در واقع هرچ بیرونه این آورده پشت میز خودش. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق اطاعت و بندگی عنایت کنند. انشاءالله وعده ما ادامه بس فردا. الحمدلله رب العالمین.